نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده داران در ایران سلام میکنیم. شمایی که همراه شدید با رادیو فردا در نخستین ثانیه هایی که شنبه در ایران شروع شده، دهمین بامداد در آبان ماه. آزاده اسدی هستم و با شما توی مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم هم تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با حمید فاطمی و یه بار دیگه بهتون سلام می‌کنم.
با سلام به شما و با سلام مجدد به شنوندگان گرامی رادیو فردا. حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی جمعه شب همراه با تسلیحات و توپخانه از نقطه‌ای در ترکیه واقع در 8 کیلومتری مرز با سوریه رهسپار کوبانی شدند تا به کمک مدافعان این شهر در مقابل نیروهای داعش بشتابند. پیش از حرکت این نیروها، هواپیماهای آمریکایی 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. یک سفینه فضایی مسافربری که توسط کمپانی ویرجین گالاکتیک در دست ساخته است، روز جمعه در هنگام پرواز آزمایشی در کالیفرنیا سقوط کرد. به گفته پلیس، کمک خلبان سفینه در این حادثه کشته شد و خلبان که با چتر نجات فرود آمده بود زخمی شد. این سفینه مسافربر بر اساس نمونه اولیه‌ای ساخته می‌شود که 10 سال پیش جایزه 10 میلیون دلاری بنیاد انصاری را در تشویق بخش خصوصی به ساختن سفینه فضایی مسافربری برده بود. انوشه انصاری، بنیادگذار این جایزه، نخستین زن جهانگرد فضاست. سفینه ویرجین گالاکتیک با 6 مسافر در ارتفاع حدود 13000 متری از هواپیما رها می شود و سپس با موتورهای موشکیش از جو زمین بیرون می رود و به طور مستقل به زمین باز می گردد. تا به حال بیش از 800 نفر برای پرواز با این سفینه جا ذخیره کردند. وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با محمد جواد ظریف دیدار می کند. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه اعلام کرد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در روزهای 9 و 10 نوامبر برابر با 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه ایران دیدار می کند. بر اساس این گزارش، کاترین اشتون نیز به نمایندگی از گروه 5 به اضافه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. عمان محل مذاکرات محرمانه‌ای میان ایران و آمریکا بود که به حصول توافقنامه ژنو انجامید. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری اتریش، قبل از دیدار کری و ظریف، مذاکره کنندگان ارشد 5 به اضافه 1 روز 7 نوامبر برابر با 16 آبان ماه بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت ایران هنوز 2 اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. آقای آمانو که روز جمعه در اندیشکده بروکینگز در واشنگتن در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت از تابستان 2014 پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شد و 2 اقدام عملی مهم که می‌بایست 2 ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. آقای آمانو همچنین گفت ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده است. به گفته او، از نظر آژانس، اجرای قرارداد الحاقی برای شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضروری است. یوکیا آمانو گفت برای تضمین اینکه مواد هسته‌ای موجود در ایران فقط برای مصارف صلح‌آمیز است، ایران باید ابهامات مربوط به فعالیت هسته‌ای نظامیش را روشن کند و قرارداد الحاقی را به اجرا درآورد. بلیس کمپاوره، رئیس جمهوری بورکینافاسو، به دنبال چند روز اعتراضات گسترده مردم این کشور، روز جمعه از مقام خود کناری گیری کرد و فرمانده نیروهای نظامی این کشور قدرت را در دست گرفت. آقای کمپاوره در بیانیه‌ای که از تلویزیون قرائت کرد، با اعلام انحلال دولت گفت از قدرت کناره می‌گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و دموکراتیک ظرف 90 روز فراهم شود. در غیاب دولت، ژنرال اونوره تراوره، فرمانده ارتش بورکینافاسو، اعلام کرد که برای حفظ کشور از روز جمعه مسئولیت دولت را بر عهده می‌گیرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که بلیس کمپاوره رهسپار شهری در نزدیکی مرز بورکینافاسو با غنا شده است. و همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهداتش شد.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب ماست. ما یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت حدود 25 دقیقه آینده. ایران در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو پاسخگو به سوالات نمایندگان بقیه کشورها بود.
مقامات ایران همچنان مصر هستند که قانون نمایی به نقض حقوق بشر در ایران و نقض تعهدات بین‌المللیشون ادامه بدن.
پرونده اسید باشی همچنان باز با اظهارات تازه رئیس سازمان بسیج در این زمینه. و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه جامعه رو میشنوید. پرونده اسید پاشی های اصفهان همچنان باز هست. پلیس میگه هنوز عامل یا عاملان اصلی این اتفاق ها بازداشت نشدند. با این حال شماری از محافظه‌کاران در ایران با قاطعیت از جزئیات این پرونده سخن گفتند و پرونده رو خاتمه یافته انگاشتند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بر این باور هست که نیروهای بگفته او حزب الله و بسیج دخالتی در اسید پاشی ها نداشتند. خطیبان نماز جمعه هم در خطبه های خودشون همگی دست و پای بیگانگان و دستگاه های اطلاعاتی خارجی رو در این ماجرا قطعی می دونند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی ها.
باید مشخص شود ارتباط دادن اسید پاشی به نیروهای ارتشی از کجا آب می خورد. این خواسته محسن مجتهد شبستری امام جمعه شهر تبریز است. اما مجتهد شبستری تنها امام جمعه ای نبود که روز جمعه از تریبون نماز جمعه به مسئله اسید پاشی های اخیر در شهر اصفهان پرداخت. دیگر همتایان او در دیگر شهرهای ایران نیز کم و بیش با نگاه و زاویه‌ای مشابه به این مسئله توجه کردند. از جمله در مشهد احمد علم الهدا خواستار برخورد شده است. برخورد نه با عاملان یا آمران اسید پاشی که او خواستار برخورد با رسانه‌ها و بازداشت برخی افراد به گفته او لا مذهبی شده که به گفته امام جمعه مشهد با ژست آکادمیک در وقایع اسید پاشی های اخیر به آمران معروف و ناهیان از منکر توهین کردند. امام جمعه مشهد همچنین با خطاب قرار دادن مقام های قضایی در ایران گفته برخی روزنامه هایی که او آنها را جاسوس، مزدور و زنجیره ای نامیده است در نحوه پوشش اخبار اسید پاشی ها مرتکب جرم شدند که آقای علم الهدا خواستار برخورد جدی با این رسانه ها شده است. در تهران نیز کاظم صدیقی امام جمعه پایتخت هم نوا با دیگر امامان جمعه اسید پاشی ها را توطئه خوانده است.
ولی این یک جنایت شخصی نبود، این یک توطئه است. در شرایطی که قانون امر به معروف نهی از منکر که از ضروریات دین ماست و از انسانی ترین قوانین بشری است در طول تاریخ که همه انسان ها در صحنه حاضر باشند و از حدود و صغور قوانین و ارزش ها دفاع بکنند، چون این قانونی مدت ها منعطل شده، امروز میبینید که عده‌ای جسور شدند به مقدسات جسارت میکنند، عده‌ای در برابر احکام اسلامی نه در خفا معصیت میکنند، علنا میان دهنکجی میکنند و این جرأت گویا از مردم گرفته شده است که جلو این میکروب رو، این ویروس رو بگیرن.
آقای صدیقی در این حال به دفاع از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخت که این روزها و همزمان با اسید پاشی بر سر و صورت شماری از زنان و دختران اصفهانی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب نمایندگان است. امام جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی خواست تا با عاملان این اسید پاشی ها برخورد کنند.
اسید پاشی در اصفهان که اصل عمل یک عمل خلاف وجدان، خلاف اخلاق، خلاف شرع، خلاف قانون، یک منکر به معنی واقعی کلمه، یک امر زشت، ناپسند، نفرتباری بود که اتفاق افتاد. از نیروهای اطلاعاتی و از نیروهای امنیتی و از مامورین انتظامی و از دستگاه قضایی مردم همچنان انتظار جدی دارند که عاملان این جنایت شناسایی بشن.
پس از خبری شدن ماجرای اسید پاشی های اصفهان، شماری از فعالان مدنی همراه با مردم معترض با برگزاری تجمعاتی در شهر اصفهان و تهران ضمن آنکه خواستار برخورد با عاملان این وقایع شدند، تصویب طرحهایی همچون طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و ادبیات خشن و به گفته این معترضان زن ستیز را راهگشا و زمین ساز بروز چنین اتفاقاتی در ایران دانستند که در برخی شعارهای این معترضان نیز نمود داشت. پس از شکل گیری چنین فضایی است که مقام‌های نظامی، انتظامی و دیگر اصولگرایان صاحب منصب در ایران تلاشی را آغاز کردند تا بین اسیدپاشی‌ها با آنچه آنان فریضه امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با بدحجابی یا دیگر منکرات می‌خوانند فاصله بیاندازند. این تلاش همگام و همزمان پیش از آن که عامل یا عاملان اسیدپاشی دستگیر شده و از انگیزه‌های خود سخن بگویند آغاز شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد گفته MI6 سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا پشت صحنه این اسیدپاشی هاست. ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران نیز تاکید کرده که حتما دشمنان جمهوری اسلامی در اسیدپاشی ها نقش و دست دارند و آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ساکن قم این وقایع را توطئه استکبار نامیده تا پیش از روشن شدن ابعاد اسیدپاشی ها تکلیف نهایی معلوم شده باشد. بیشتر از یک هفته است که دست کم 4 دختر و زن اصفهانی در معابر عمومی این شهر قربانی اسیدپاشی ها شده اند و تلاش پلیس منجر به بازداشت 60 نفر از معترضان و تجمع کنندگان از جمله 5 خبرنگار و عکاس شده که البته شماری از آنها آزاد شدند.
درباره پرونده اسیدپاشی های اصفهان شنیدید که همچنان باز هست و پلیس هم اعلام کرده هنوز عامل یا عاملان اصلی این موضوع بازداشت نشدند. آرش حسنی ها گزارش میداد. جزئیات رو در سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما میتونید در مورد همین موضوع نظرتون رو بنویسید یا یعنی اینکه با ما تماس بگیرید و بگید شما درباره این موضوع چه فکر میکنید.
در رابطه با اسیدپاشی ها در اصفهان با توجه به اینکه هنوز عاملان این جنایات دستگیر نشده اند، پس بدون مدرک نمی شود اون را به عوامل داخلی یا خارجی نسبت داد. به هر صورت ما مردم انتظار داریم عاملان این جوانان نگونبخت دستگیر، محاکمه و به سزای اعمالشان برسند، چون این افراد بدترین نوع خشونت و شکنجه را در حق این زنان روا داشته و ضرر بزرگی به حیثیت این مملکت وارد کرده اند.
برای چی روزنامه نگارا رو میگیرن یا عکاسایی که این خبر اسیدپاشی رو دادن؟ اینا بهتره که این نیرو قدرتشون رو بزنن برن کسایی که اسیدپاشی کردن رو بگیرن. من نمیفهمم اون چه حکومتیه که اونجا عوضی کار میکنه اصلا.
آقای خامنه‌ای، ازت تقاضا میکنم یه سر و سامانی به این پرونده اسیدپاشی بده، بذار این سر و صدا تو ایران بخوابه.
دستتون درد نکنه، کار آفرینی کردید، برای کار قانون تصویب کردید، دنبال این جنایت ها بودید، اسیدپاشی رو پیدا کردید، فقر و بیکاری رو از بین بردید، مخصوصا برای کار جوونا، برای ازدواج جوونا همه کار کردید. الان فقط مونده بود حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر کنید. اینم که قانونش رو تصویب کردید. بابا مگه کسی میتونه به بسیجی شما بگه بالا چشمتون ابروه که شما قانونم برین تصویب میکنید؟ آقای نماینده بهتر سر روزی که این مردم بلندشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه براتون سخته که با ما تماس بگیرید میتونید برامون اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50 یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظرتون رو در مورد همین موضوع بنویسید. مجله نیمه شب ماست، ساعت 14 دقیقه بامداد در تهران و ادامه میدیم. روز جمعه، روزی که حدود 14 دقیقه از اون گذشته به وقت ایران، در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو ایران حاضر شد تا به سوالات نمایندگان کشورهای حاضر در جلسه پاسخ بده. آخرین بار 4 سال پیش بود که ایران در چنین جلسه حضور داشت و از میان 212 نکته مطرح شده تنها اجرای 126 توصیه کشورهای عضو شورای حقوق بشر را پذیرفت. بیشتر از رویا کریمی مجد. نمایندگان بیش از 110 کشور جهان صبح روز جمعه در مقر سازمان ملل در شهر ژنو گرد هم آمدند تا وضعیت حقوق بشر ایران را مورد بررسی قرار دهند و توصیه‌های خود را برای بهبود وضعیت در ایران ارائه دهند و البته پاسخ‌های ایران را بشنوند. ایران هفته گذشته گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر منتشر کرده بود و به سری از کشورها بر مبنای این گزارش رسمی و بررسی‌های خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توصیه‌هایشان را عنوان کردند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در رفع بین‌الملل در مورد توصیه‌های مطرح شده به ایران می‌گوید:
در جلسه امروز به طیف گسترده از مسائل حقوق بشر اشاره شد و کشورها از تمام قاره‌ها نگرانی‌های بسیاری رو اعدام به خصوص اعدام نوجوانان این دغدغه‌ای بود که امروز بهش پرداخته شد و تعداد بسیار زیادی از کشورها نزدیک به نیمی از کشورها به مسئله اعدام اشاره کردند.
تضمین آزادی بیان، آزادی اطلاعات و توقف دستگیری افراد به دلیل عقاید سیاسیشان، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و توقف ممنوعیت از تحصیل و فعالیت‌های دولتی برای اقلیت بهائیان، رفع تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان از جمله مواردی بودند که بسیاری از کشورها با آن اشاره کردند. آلمان، ایتالیا و مونتنگرو از جمله کشورهایی بودند که در مورد ازدواج دختر بچه‌ها در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار بالا بردن سن ازدواج تا 18 سال شدند. علاوه بر این، حق تحصیل برابر زن و مرد نیز از مواردی بود که به ایران تذکر داده شد. امید معماریان، فعال حقوق بشر، در مورد برخورد کشورها با مسائل حقوق بشری در ایران میگوید:
از چند ماه قبل مقامات ایرانی تلاش خیلی زیادی کردند تا کشورهایی رو که به هر حال نزدیک هستن به لحاظ سیاسی اقتصادی با ایران جلب کنن، به خصوص از کشورهای در حال توسعه که حمایت کنن از اقدامات ایران انجام بده. ولی کشورهای مستقل‌تر و کشورهایی که به هر حال مسئله حقوق بشر همواره در دستور کارشون بوده به صورت نگرانیاشون ابراز کردن. از جمله موارد جالبی که به نظر من در جلسه مطرح شد، درخواست از دولت ایران بود که هر گونه اقدامی که لازم هست انجام بدن که مسببین اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان و خشونت علیه زنان در اماکن عمومی به هر ترتیبی که هست این متوقف بشه، اون افراد دستگیر بشن و مجازات بشن.
پس از طرح توصیه‌های حقوق بشری کشورها نوبت به نمایندگان ایران رسید تا به توصیه و انتقادات مطرح شده پاسخ دهند. بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر سازوکار مهم سازمان ملل است که در چارچوب آن همه کشورها موظفند هر 4 سال یک بار گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر خود به جامعه جهانی ارائه.
ایران روز جمعه در جلسه ادواری شورای حقوق بشر در ژنو حاضر شد و به سوالات نمایندگان چند کشور در این جلسه پاسخ داد. شما میتونید جزئیات رو در سایت ما بخونید، از جمله سخنان آقای لاریجانی رو که 3 ساعت از کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد و این کار رو در واقع یک روز بعد از انتقادهای گسترده غرب از نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام ریحانه جباری انجام داد، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اما با این وجود از کارنامه حقوق بشر ایران دفاع کرد. یکی از اخبار سایت ما همین الان همین موضوع هست: radiofarda.com.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. سعی میزنیم به واشنگتن. پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی در نشست یک روزه در بنیاد کارنگی به بررسی بحث برانگیزترین مسائل آمریکا در عرصه سیاست خارجی پرداختند، از جمله ابعاد مقابله با گروه‌های تندرو مثل گروه خلافت اسلامی. در این نشست گستره در حال تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه و چگونگی موقعیت و موضع دولت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نادر صدقی همکار ما در واشنگتن در این نشست حضور داشت و گزارشی در همین زمینه تهیه کرده.
در آمریکا پژوهشگران و تحلیلگران میگویند که بحران‌ها از خاورمیانه تا اروپای خاوری آرامش و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره افکنده است. گروه‌های رقیب و بازیگران خطرناک بیکشور اکنون آرایه‌های تازه‌ای از خطر و تهدید علیه نظام جهانی را به نمایش گذاشتند و خاورمیانه به صورت مناسب‌ترین محل برای این گروه‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای درآمده است. در نشست یک روزه اندیشکده وقفی کارنگی برای صلح جهانی، کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد و ایرانی تبار این سازمان در بخش خاورمیانه نیز به کالبد شکافی بحران‌های موجود و تشریح و تحلیل وضعیت برخی از بازیگران مانند خلافت اسلامی یا داعش و به ویژه ایران پرداخت.
In the fight against ISIS, Iran is both the arsonist and the fire brigade.
کریم سجادپور میگوید که در جنگ علیه داعش حکومت ایران دو نقش آتش افروز و آتش نشان را ایفا می کند. او می افزاید که چون این تعریفی ممکن است عجیب جلوه کند، ولی اگر پشتیبانی ایران از وحشیگری رژیم اسد و یا حمایت از دولت سرکوبگر نوری المالکی در عراق نبود، محتملاً داعش امروز وجود نداشت و یا از توانایی کنونی برخوردار نبود. در جبهه مقدم جنگ علیه داعش نیز البته ایران نقش مهمی ایفا می کند و ما شاهد حضور قاسم سلیمانی در این صحنه بوده
ایم.
او تکرار می کند که ایران می تواند به طور همزمان در کشتن سنیان تندرو و شعله ور کردن رادیکالیسم سنی مؤثر باشد. استفاده از تندروهای شیعه برای کشتن تندروهای سنی می تواند رادیکالیسم سنی را دامن بزند. آقای سجادپور می گوید که در نخستین سالهای انقلاب حکومت ایران برای قدرت گرفتن از ایدئولوژی بهره می گرفت و اکنون به طور فزاینده‌ای از قدرت خود برای پیش بردن ایدئولوژی استفاده می کند. در توضیح این نکته او اضافه می کند که 10-15 سال پیش در جهان عرب پشتیبانی عمومی گسترده‌ای از انقلاب ایران دیده می شد، ولی اکنون در شرایطی هستیم که ایران 4 کشور عرب، سوریه، عراق، لبنان و یمن را به زیر سلطه خود درآورده و این سلطه ای نظامی است. کریم سجادپور در تحلیل روابط ایران و آمریکا و نقش گروه داعش در آن به یک نکته مهم در نگاه تندروها و گروه واقع‌بین در هیئت حاکمه ایران تاکید دارد. او میگوید واقع‌بینان مانند حسن روحانی و جواد ظریف در گذشته تمایل خود را برای همکاری با آمریکا علیه گروه‌های رادیکال سنی بیان کردند، در حالی که تندروها در حکومت ایران همواره نشان دادند که آماده همراهی با تندروهای سنی علیه آمریکا هستند. کریم سجادپور به گرایش و آرزوی رایج تحلیلگران در غرب هم اشاره می کند که به ایجاد زمینه مساعد برای همکاری ایران امیدوارند. او می گوید همه امیدواریم که در ایران شاهد حکومتی باشیم که منافع ملی را به جای منافع ایدئولوژیک در اولویت قرار دهد، دولتی که رو به جامعه جهانی کند که هم برای ایران مفید است، هم برای آمریکا و هم برای منطقه. ولی خیلی وقتا تصور می شود که آمریکا دارای قدرت واقعی برای اعمال نفوذ در تصمیمات مهم ایران است، ولی کافی است به افرادی در سپاه پاسداران و بیت رهبری نظر کنیم که چنین قدرتی دارند و همواره تأکید می کنند که دشمنشان چه کسی است. کریم سجادپور در پایان سخنان خود توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران را نیز چنین تحلیل کرد که از یک سو منافع ملی و اقتصادی ایران توافق اتمی را ملزم می کند و از سوی دیگر آنچه تاکنون از جانب مقام‌های ایرانی بیان شده چندان اعتمادی را بر نمی انگیزد. به گفته آقای سجادپور، دولت ایران برای سرپا نگاه داشتن رژیم بشار اسد در سوریه هر ماه صدها میلیون دلار خرج می کند. در همان حال از میزان تولید و صدور نفت ایران به مقدار قابل توجهی کاسته شده که این خود با پایین آمدن قیمت نفت همراه بوده. بنابراین برای ایران چشمنداز اقتصادی صرف انگیزه نیرومندی در جهت دستیابی به توافق اتمی است، ولی جهانبینی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سخنانی که از سوی مقام‌های ایرانی بیان شده چندان موجب اعتماد نبوده است.
گزارش نادره صدیقی رو شنیدید همکارم در واشنگتن از نشست یک روزه که در بنیاد کارنگی برگزار شد برای بررسی بحث برانگیزترین مسائل آمریکا در عرصه سیاست خارجی.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم،
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و
و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز جمعه سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود. او از جنگی تمام عیار در حوزه اقتصاد سخن گفت که کشورهای غربی به خصوص آمریکا علیه ایران به راه انداختند. پاسدار جلالی از الزامات مقابله و دفاع در این جنگ گفت و حسرت‌های دوره‌ای از تاریخ 35 سال گذشته را هم به میان آورد که متولیش چند سالی است در خانه‌اش زندانی است. از آرش حسنی بشنویم.
این پرسش محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در آن روزها و شبهای داغ مناظره‌های سیاسی از مردی که آن سوی میز رو در رو با او نشسته بود پرسشی کلیدی به حساب می‌آمد.
حالا سوال من از برادر عزیزمون جناب آقای میرحسین موسوی این است که من در رابطه با دیدگاه‌های اقتصادی ایشون ابهام دارم که این دیدگاه‌های اقتصادی رو ایشون برای من توضیح بدن که آیا سیاست از 44 رو قبول دارن و آیا معتقد هستن که ما باید وارد یک اقتصاد جدیدی در رابطه با چشم انداز ایران 1404 باشیم.
ورود رقیب آن سوی میز محسن رضایی به صحنه آن انتخابات برای برخی به معنای بازگشت اقتصادی بود که مهمترین نشانه و مشخصه آن کوپن بود و صف. گوشت یخی و مرغ و برنج و قند و شکر و روغن و سیگار و هرچه بود و نبودی که یا با دفترچه بسیج یا با کوپن به خانوارها می رسید. میرحسین موسوی متهم بود که بازگشتش به عرصه سیاست آن هم پس از بیش از 2 دهه خانه نشینی چنان اقتصادی با آن خصوصیات را به فضای ایران باز می گرداند. از این رو پاسخ میرحسین موسوی به آن پرسش محسن رضایی مهم بود.
من در جلسه‌ای که با فعالین اقتصادی داشتم اولین جمله‌ای که اشاره کردم این بود که جنگ تمام شده است، اقتصاد جنگی هم تمام شده است.
میرحسین موسوی رئیس دولت 8 سال جنگ بین ایران و عراق از پس آن انتخابات همراه با همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی دیگر نامزد آن انتخابات به حصر و حبسی خانگی کشیده شدند و محافظه‌کاران تند و تیز آنان را فتنه‌گر نامیدند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران حتی حق او را اعدام دانست.
منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده.
با این حال بیش از 5 سال پس از آن انتخابات و حدود 4 سال پس از حبس خانگی میرحسین موسوی مشی دولتداری او و دورانش هنوز حسرت مسئولانی است که راه به تریبون‌های همچون نماز جمعه دارند. اینها بخشی از سخنان غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل است در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران.
برابر قانون اساسی اصل 110 اعلام و تشخیص صلح و جنگ به عهده رهبری معظم انقلاب است. مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مقدمه اون سیاست‌ها فرمودند که ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی شده ایم.
سرتیپ پاسدار جلالی بدون نام آوردن از میرحسین موسوی رئیس دولت جنگ 8 ساله ایران و عراق از حسرت‌های آن دوره می‌گوید.
ما الگوی مصلحت زمان جنگ را می‌خواهیم چون اعلام جنگ اقتصادی شده. ما بایستی الگوی مصلحت زمان جنگ داشته باشیم. رویکرد بعدی ما از دولت می‌خواهیم که سبد مصرفی کالای مردم رو حمایت کند و این راه حل دارد کاملا. ما تجربه خوبی هم در دوران دفاع مقدس داریم که میتوانیم از این حوزه کاملا استفاده بکنیم و رویکرد اساسی مردم هم روحیه فرهنگی دفاع مقدس است. قناعت، قناعت، قناعت.
میرحسین موسوی در همان مناظره انتخاباتی با محسن رضایی در سال 88 از عملکرد دولت خود در حوزه اقتصاد چنین دفاع کرد و از کارنامه کاری گفت که این روزها حسرت همانهایی است که او را فتنه‌گر می‌خوانند و مستحق اعدام.
بنده قویاً در اینجا از اقتصادی که در دوران جنگ به کار بردم دفاع می‌کنم و بیشترین حجت و برهان من هم ذائقه مردم از اون دوران هست. البته اینجا شاخص‌هایی را بیان می‌کنم. به گواهی سند پیوست برنامه اول پس از انقلاب شاخص کلی مداخله دولت در اقتصاد از 63% در سال 56 به 40% تا سال 67 رسید. بالاترین نرخ رشد تولید ناخالص داخل در ایران در فاصله 56 تا امروز متعلق به سال 1361 که معادل 12.6% بوده است. تا امروز تکرارم نشد.
میرحسین موسوی در حبس خانگی است و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای از مدلی اقتصادی با عنوان اقتصاد مقاومتی سخن میگوید که میرحسین موسوی آن را در سالهای جنگ ایران و عراق 8 سال در عمل اجرایی کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما همراهان و شب زنده داران که با رادیو فردا موندید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و این بخش رو ادامه میدیم با خبرهای تازه. بعد از اخبار شما میتونید برنامه جامعه رو بشنوید. حمید فاطمی.
حدود 150 پیشمرگه کرد عراقی جمعه شب همراه با تسلیحات و توپخانه از نقطه‌ای در ترکیه واقع در 8 کیلومتری مرز با سوریه رسپاره کوبانی شدند تا به کمک مدافعان این شهر در مقابل نیروهای داعش بشتابند. پیش از حرکت این نیروها هواپیماهای آمریکایی 4 حمله به مواضع داعش در اطراف کوبانی انجام دادند. وزیر امور خارجه آمریکا به زودی با محمد جواد ظریف دیدار می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا در روزهای 9 و 10 نوامبر برابر با 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان با وزیر خارجه ایران دیدار می‌کند. بر اساس این گزارش کاترین اشتون نیز به نمایندگی از گروه 5 به اضافه 1 در این مذاکرات حضور خواهد داشت. عمان محل مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا بود که به حصول توافقنامه ژنو انجامید. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری اتریش قبل از دیدار کری و ظریف مذاکره کنندگان ارشد 5+1 روز 7 نوامبر 16 آبان ماه بدون حضور ایران در وین با یکدیگر دیدار خواهند کرد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت ایران هنوز 2 اقدام عملی بسیار مهم باقی مانده را اجرا نکرده است. آقای آمانو که روز جمعه در اندیشکده بروکینگز در واشنگتن در نشستی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران سخن می‌گفت، اظهار داشت از تابستان 2014 پیشرفت ایران در اجرای تعهداتش کند شد و 2 اقدام عملی مهم که می‌بایست 2 ماه پیش انجام می‌شد هنوز اجرا نشده است. آقای آمانو همچنین گفت ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده. وی افزود از نظر آژانس اجرای قرارداد الحاقی برای شفاف سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ضروری است. یوکی آمانو گفت برای تضمین اینکه مواد هسته‌ای موجود در ایران فقط برای مصارف صلح‌آمیز است، ایران باید ابهامات مربوط به فعالیت هسته‌ای نظامیش را روشن کند و قرارداد الحاقی را به اجرا درآورد. بلز کمپاوره رئیس جمهوری بورکینافاسو به دنبال چند روز اعتراضات گسترده مردم این کشور روز جمعه از مقام خود کناره‌گیری کرد و فرمانده نیروهای نظامی قدرت را در دست گرفت. آقای کمپاوره در بیانیه‌ای که از تلویزیون قرائت کرد با اعلام انحلال دولت گفت از قدرت کناره می‌گیرد تا شرایط برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و دموکراتیک ظرف 90 روز فراهم شود. در غیاب دولت، ژنرال اونور تراوره، فرمانده ارتش بورکینافاسو اعلام کرد که برای حفظ کشور از روز جمعه مسئولیت دولت را بر عهده می‌گیرد. برخی گزارش‌ها حاکی است که بلز کمپاوره رهسپار شهری در نزدیکی مرز بورکینافاسو با غنا شده است. همزمان با تشکیل جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، سازمان عفو بین‌الملل خواستار افزایش فشار بر ایران برای اجرای تعهداتش شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل از صبح جمعه به بررسی عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی و چگونگی اجرای توصیه‌های پرداخت که در جلسه سال 2010 متعهد به رعایت آنها شده بود. عفو بین الملل در بیانیه‌ای گفته است که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و از اعضای این شورا شورای حقوق بشر خواسته بود با استفاده از فرصت جلسه روز جمعه مقام‌های ایران را به دادن وعده‌های ملموس و رعایت حقوق بنیادی شهروندان وادار کند. یک سفینه فضایی مسافربری که توسط کمپانی ویرجین گالاکتیک در دست ساخت است روز جمعه در هنگام پروازی آزمایشی در کالیفرنیا سقوط کرد. به گفته پلیس کمک خلبان سفینه در این حادثه کشته شد و خلبان که با چتر نجات فرود آمده بود زخمی شد. این سفینه مسافربر بر اساس نمونه اولیه‌ای ساخته می شود که 10 سال پیش جایزه 10 میلیون دلاری بنیاد انصاری را در تشویق بخش خصوصی به ساختن سفینه فضایی مسافربری برده بود. انوشه انصاری بنیادگذار این جایزه نخستین زن جهانگرد فضاست.
خیلی متشکرم از شما حمید فاطمی بود. اما در کنار این خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که شنیدید میتونید در سایت ما radiofarda.com گفتگوی موسیقیایی رو بشنوید که همکارم انجام داده با حسین علیزاده و گفتگوی ویژه‌ای با او هست در حاشیه فستیوال سازهای ذهی پاییز در پراگ. پیام رزین گفتگو رو انجام داده. روی سایت ما میتونید ویدیو رو ببینید و همینطور میتونید متن گفتگو رو هم همونجا پیدا کنید. radiofarda.com. ادامه میدیم با برنامه جامعه. بشنویم برنامه این هفته رو که بنیامین سعد تهیه کرده. تا حدود 10 دقیقه دیگه همراه او باشید. ما خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه با رادیو فردا بودید و امیدواریم که لحظه‌های خوشی داشته باشید و شنبه و هفته بسیار آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به یک موضوع حساس در جامعه ایران، امر به معروف و نهی از منکر. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. دفتر مدیریت کاهش خطر و بلایای وزارت بهداشت ایران میگوید که میزان آمادگی مردم برابر بلایای طبیعی به طور میانگین 8% است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، در 4 دهه اخیر سالانه حدود 3000 ایرانی به دلیل بلایای طبیعی جان خودشون را از دست میدند و 1,500,000 تن نیز تحت تأثیر بلایای طبیعی هستند. در سالهای گذشته هشدارهای بسیاری درباره آماده نبودن نهادهای امدادرسان و مردم برای مقابله با سوانح طبیعی مطرح شده بود. روز یک شنبه در یکی از مناطق شهر زاهدان به دلیل تخلیه غیرمجاز باقی مانده سموم دفع آفات نباتی در داخل کانال فاضلاب و متساعد شدن گاز سمی آن، تعدادی از افراد حاضر در محل که بیشتر دانش آموزان مدرسه دخترانه مجاور بودند دچار مسمومیت شدند. علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه در این باره گفت 235 تن در زاهدان تا بامداد دوشنبه به دلیل مسمومیت و مشکلات تنفسی و گوارشی بستری شدند. اما مجلس ایران در هفته گذشته طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بررسی کرد و سرانجام روز یک شنبه 4 آبان موادی از این طرح را تصویب کرد. این در شرایطی است که صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با انتقاد از مواردی از طرح مجلس در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت که مواردی از این طرح با قانون اساسی ایران مغایر است. پیشتر هم معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفته بود مواردی از این طرح به هرج و مرج در کشور منجر خواهد شد. آنطور که منتقدان این طرح میگویند، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اختیارات برخی نیروها همچون لباس شخصی ها و نیروهای بسیج رو برای مقابله با آنچه که اونها ناشایست میدونند افزایش میده و ممکنه به هرج و مرج بیانجامه. امر به معروف و نهی از منکر. بیشتر شهروندان در ایران این عبارت رو در تمام سالهای پس از انقلاب 1357 و اشاعه مفاهیم اسلامی بارها شنیدند. اون هم در مدرسه، جامعه و رسانه‌های دولتی، همینطور مسئولان بلندپایه نظام اسلامی.
اولین فایده امر به معروف و نهی از منکر همین است که نیکی و بدی همچنان نیکی و بدی بمانه. بعد از اون فایده دیگرش این است که وقتی در جامعه گناه منتشر بشود، مردم با گناه خوب گیرند اون وقت کسی اگر در رأس جامعه هم بخواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق بدهد، کارش با مشکل مواجه خواهد شد. نمیتوانه یا به آسانی نمیتوانه با صرف هزینه فراوان مجبور است این کار را انجام بده. این وقتی است که فساد در جامعه رایج بشه. میفرماید باید امر معروف و نهی از منکر را میان خودتون اقامه کنید، رواج بدید، پایبند باشید. اگر نکردید خدا اشرار را، بدها را، فاسدها را، وابسته ها را مسلط میکند بر شما.
اما این امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، میگوید امر به معروف و نهی از منکر بیشتر مربوط به دوران زیست طایفه‌ای امت اسلامی است، نه جامعه مدرن که سازوکارهای نظارتی تغییر کرده و رابطه دولت و ملت شکل گرفته است.
امر به معروف و نهی از منکر در فقه اسلام یعنی افراد رو دعوت به کار نیک کردن و اونها رو از کار زشت بازداشتن. این مسائل در جایی است که حکومتی عهده‌دار این کار نباشه. هنگامی که حکومتی تشکیل میشه، این امر معروف های اجتماعی مخصوصا جنبی اقدامی از محدوده قدرت افراد خارجه و این وظیفه دولت تلقی میشه. اگر این رو امروز بخوایم در قالب یک اصل حقوق مدرن در بیاریم، شاید نزدیک باشه به اصل نظارت همگانی، یعنی مسئولیت همگانی که در حقوق مدرن هم این اصل به گونه‌ای وجود داره، یعنی عدم بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگران، سرنوشت هم نوعان. شاید اگر از چارچوب مذهبی صرف در بیایم که اون هم به معروف و نهی از منکر در چارچوب افرادیش که در یک امت، در یک طایفه دینی قرار دارند، یعنی اینها نسبت به هم دیگه مسئولیت دارند، کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، اما هنگامی که از چارچوب امت در میایم و در چارچوب ملت و دولت قرار میگیریم، همین اصل تبدیل میشه به اصل نظارت همگانی. در جامعه‌ای که حکومت داره، ما امروز از اون جوامع ابتدایی و امت و طایفه کوچک ابتدایی خارجیم، وارد یک دوران اتنسیون شده ایم، دولت ملت شده ایم. در دوران دولت و ملت این ابزار نظارت شبیه همه کشورهای دیگه ابزارهای مدنی که استفاده میشه.
چرا در جامعه ایران و در تمام این سالها موضوع امر به معروف و نهی از منکر تا این اندازه حساسیت برانگیز شده و در مواردی با مفهوم خشونت نیز عجین شده است؟ مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال اجتماعی مقیم آمریکا، با اشاره به حوادث اخیر اصفهان و اسید پاشی های سریالی در این شهر میگوید:
به نظر من این بحث هایی که اوج گرفته در مجلس، در جماعتی به نام حزب الله، در نیروی انتظامی، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و به طور کلی در جریان نمازهای جمعه که امر به معروف و نهی از منکر را دارن قرار میدن در جای موضوعی در رأس امور که البته کاملا متمرکز میشه بر بحث پوشش زنان و چگونگی رفتار زنان، میتونه پایه اصلی حوادثی باشه که اخیرا در اصفهان شاهدش بودیم و بدون شک اگر درست باش برخورد نشه این ادامه پیدا خواهد کرد. این بحث که دیگه قضیه از نصیحت کردن گذشته و باید حتما چوب تر رو بالا برد، بالاخره یک جماعاتی رو برمی‌انگیزه که این گونه عمل بکنند.
اما قانون اساسی ایران چه میگوید؟ و چرا باید با وجود قانون به بهانه امر به معروف و نهی از منکر برداشت‌های شخصی یا گروهی را در جامعه به گروهی از مردم تحمیل کرد؟ حسن فرشتیان، دین پژوه.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون تلفیقی است بین شیوه های طایفگی و امتی و این شیوه های مدرن، در اصل هشتم قانون اساسی اشاره شده که دعوت به خیر، امر معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل هست، هم بر عهده مردم نسبت به هم دیگه هست و هم دولت نسبت به مردم و هم مردم نسبت به دولت، که البته اونجا در مورد شرایط و کیفیت اون سکوت کرده، اون رو واگذار به قانون کرده و این قانون نمیتونه اون رساله های توضیح مسائل فقهی باشه، چون در اون رساله های توضیح مسائل فقهی گاهی اجازه داده که شما برای امر معروف و نهی از منکر وارد اقدام عملی بشید در برخی شرایط و خود شما مستقیما اقدام کنید که اینها در شرایط قبل از دوران حاکمیت مدرن بوده این نوع نگرش. امروز حتی در حقوق مدنی دولت‌ها اجازه نمیدن که افراد نسبت به گرفتن حقوق مدنی و حقوق مالی خودشون مستقیما اقدام کنند، بلکه این دولت‌ها واسطه این کار میشن تا از اون عدالت خصوصی پرهیز بشه. دیگه دوران عدالت خصوصی گذشته، به عدالت عمومی رسیده این و این وظیفه نهادهای حاکمیته که اون عدالت رو اجرا کنن. در بس امر به معروف و نهی از منکر نیز ما در صحنه‌های اجتماعی از اون دوران گذر کردیم و دوران امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی رسیده ایم. یعنی این امر به معروف و نهی از منکر در صحنه‌های اجتماعی دیگه نمیتونه به عملکرد فردی محدود بشه و عملکرد فردی نمیتونه وارد اقدام و عمل بدون هماهنگی با حاکمیت بشه.
فراموش نکنیم که انسانیت با مفاهیمی همچون مدارا و گفتگو سازگاره و راه بهشت با زور هموار نمیشه.
از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گوزنو سر نمی برم، میشکنم شاخشو میفرستم تو با این روزا تاقو نمیریزم سرش، سر گلشونو میکوبن به تا. آخره نمایش آوت شده، همه نقشه همو بازی میکنن، اونایی که چشمشون به قدرت هم پیالهاشو رازی میکنن. اگه برگردیم آقا دل تو دی واسه کی پر میزنه، اگه فرمون یه شب دوره کنم چند تا چاقو پشت قیصر میزنه. نمیدونم اگه برگردیم آقا داشا کل به عشق کی سر میکنه، اگه رستمو ببینه روی خاک پشتشو بازم به خنجر میکنه. خودت گریه نکن، وقتی گریه منگ مردونگیه، دوره ای که آقلا زنجیریم صوت دل شدن یه دیوونگیه این روزا دورگه غیرت خوشیه کی میدونه قیصری روزا کجاست بکشی و نکشی میکشنت اینجا بازار چه یه آب من
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
دلبر من عشق به کار آورده نوبر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
با یه سلام ساده زندگی من شدی، همه دل شوره هامو بردی از دورو برم. یه مدتی که از رابطمون گذشته بود، از تو و از خودم یه قصه ساختم تو سرم. تو قصه من تو بودی ستاره، تو عمق نگاه تو با اشاره عاشقم کردی به آسونی. زندگی بی تو دلیلی نداره، نگفتی به هم که یه روزی قراره بری و پیشم نمیمونی. آخر قصه رو باز میذارم، شاید برگشتی کنارم، شاید برگشتی کنارم. آخر قصه رو باز میذارم، شاید برگشتی کنارم، شاید گشتی کنار. مثل یه فیلم کوتاه که پر از تصویره، خاطرات تو هر شب از تو ذهنم میره. مثل کبیر شدم که آرزوش بارونه، همیشه قلب من منتظرت میمونه تا برگردی بخونه بخونه بخونه. آخر قصه رو برگشتی کنارم، شاید برگشتی کنارم. آخر قصه رو گشتی کنارم، شاید برگشتی کنارم.
شاید برگشتی کنارم، شاید برگشتی کنارم.